هر روز رادیو سبا رو در سه بخش صبحگاهی، عصرگاهی و شبانگاهی بر روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز شنونده باشید.
پرده عاشقی پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند. روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده. از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته. از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گویید.
براتون قبلا گفتم که اسم شوهر من اسماعیله. 3 سال در جبهه بود. به خواست خودش از قسمت تدارکات به گردان قمر بنی هاشم منتقل شد و در یک حمله و انفجار خمپاره به اتفاق خانواده اونو به یه آسایشگاه بردیم. زن عقد کردشم. مرتب به ملاقاتش میرم و از اینکه مدت طولانی در آسایشگاه است ازش دلخورم. حالا بشنوید. اسماعیل میگفت آسیه دیگه لازم نیست خودتو تو زحمت بندازی، دیگه هیچ وقت نیا. همش میگفت
چقدر باید بمونی پای آدم نیمبندی که معلوم نی میتونه یه مرد شیشتونگ باشه برات یا نه. تا اینجاشم دست مریضات کوبیدی به من، دست درد نکنه، نوکرتم هستم. اما تو هم آدمی جوونی، میخوای زندگی کنی. اما من تموم شدم آسیه. وقتی میخوام به فردام فکر کنم یه دیوار میبینم، فقط یه دیوار. هرچی دارم، هرچی میبینم مال پشت سرمه، چیزی نیست که به درد تو بخوره. یه مش خاطره که هنوزم حیرونم بند نافم و کجا تو کدوم روز یا کدوم بیابون یا سنگر بریدن که اینطور پا در هوا و گیج. هنوز که هنوزه میگردم به این جفت گم شده باسیه. واسه خاطر خودت میگم، قبل رفتنیم گفتم خونه مامان تینا، اون دایی شکم گندتم بود با شازده منگلش که هی میخندید.
اسماعیل داری حرف از جدایی میزنی؟
چیز بدی نیست گاهی وقتا.
به همین راحتی شروع نکردی بریدی اسماعیل؟ خب من که پات وایسادم.
پای کدوم پا آسیه؟ با تناب من نمیشه توی چا رفت. ای تناب پوسیده است آسیه.
نگام کن اسماعیل، نگام کن. به خیالت من کیم؟ یه دمدمی مزاج دهنبینه سوس انصار که خودشو داده دم باد که بشه همو بیدی که میگی گیر افتاده بود تو چارسوق باد. نه نه، من فقط خستم اسماعیل، خسته و عصبیم. اسماعیل گفت
من عزیزم اینجام، دارم خودم رو قی میکنم.
اسماعیل تو رو خدا بس کن. اسماعیل گفت
یه چیزایی یه جورایی سر به سرم میذارن، تو خواب تو بیداری، وقت و بی وقت نمیشناسن، میان و میرن. وقتی میان انگار عمری با من بودن. شده تا به حال تو بیفتی دنبال سر خودت تو بچگیت؟ خنده داره. میبینی بچگی تو، پای پاشویه حوز پاتو گرفتن زیر شیراب، توی تابستون خدا که خنکشی، بس که از آسمون آتش میباره گر رو گر. میبینی آب شره میکنه تو رویای بچگیت، اما دلت حال نمیاد. میگی پاشو برو بپر تو حوز. میپره تو حوز. یادت نمیاد که چقدر کوتاه بودی فسقلی؟ ها؟ میبینی که کار از کار گذشته، هیچ به هیچ، دستت به جایی بند نیست. از کی کمک بخوای که برسه به داد بچگیت؟ از خدا؟ نگاه میکنی به آسمون میگی ای خدا، از کی دیگه باید کمک بخوای جز خدا؟ میبینی رفیقت حجت تو بچگیش سبز میشه پای حوز، او میشه دست خدا، میشینه روشونهات، درت میاره از تو حوز که شده بود برات یه دریا تو بچگیت. حجت، حجت، حجت. اسماعیل، حجت کیه؟ ها؟ حجت، 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 حجت. بس کن اسماعیل، بس کن. دراز بکش، دراز بکشین، دراز بکشین. ترسیدی نه؟ ترسم داره، عمل نکرد. قسم میخورم تا حالا ندیده بودی یه نارنجک عین هو یه توپ پینگ پونگ از کنار پادرت بشه اونورتر. سیخ وایسه تو چشات و تو نتونی چش از روش برداری یا پرک بزنی که خدای نکرده زودتر از ماهد. الفاتحه. دیده بودی جون من؟ چه فرقی میکنه برا تو اسماعیل؟ نه نه ده ندیدی، نه اون دایی شکم گندت، نه اون شازدمون گل قرتیش و نه دکتر ماهان. اسماعیل با این حرفا چی رو میخوای ثابت کنی؟ گیریم همین که تو میگی، بعدش چی؟ چرا یه ذره به فکر من نیستی؟ مگه من چه گناه کبیره کردم که باید کفارش رو اینجوری پس بدم؟ اسماعیل من میرم خونه مامانم، یه چیز میگه، داییم یه چیزی میگه. خب میتونم وایسم تو روی داییم بگم شوهر بیشوهر، ولی مادرم رو چی کار کنم؟ ها؟ راست وای میسه تو چشم گریه میکنه، میگه شدی آینه من از وقتی آقاد سرشو گذاشت تو شکاف لحد. دروغ که نمیگه، اون وقت تو من نمیدونم پیه چی میگردی، چی میخوای از توی این دخمه؟ به من بگو، با هم حرف بزن اسماعیل، حرف بزن. حرف بزنم؟ من که دارم حرف میزنم. گوش کن، گوش کن. اصلا من میگم بیا از این وادی بزنیم بیرون، قبول؟ آه، خاموشی بهتره. نه، من باید چی میگفتم به اون؟ باید چی میگفتم؟ اگرچه خاموشی سرآغاز فراموشیه، خاموشی بهتره. آسیه، تو هم که باید این شعر رو از بر باشی، نیستی؟
اسماعیل جان، حجت کیه ها؟ کجاست حالا این حجت؟ حجت کیه؟ گفتی از بچگی با هم رفیق بودین، کجاست این حجت؟ از چی فرار میکنی اسماعیل؟ از چی؟
از هیچی آسیه.
باور نمی کنم اسماعیل.
توفیری نداره برام.
ولی من زنتم اسماعیل، نباید بدونم؟ یه چیزی این وسط بین من و تو، بین تو و دنیا شده، یه پاشی به هزار پله که سرت داده توی آبنبار عهد عتیق. اون تا حتم دارم هرچی داد میزنی فقط به گوش خودت میرسه. اسماعیل، اون چیز چیه؟ حجت کیه ها؟ چرا از اینجا نمیزنیم بیرون؟ چیه؟ میخوای بگی سر به سرم نذارا؟ نه، من دارم از زندگیمون حرف میزنم، فکر نکن تمومش میکنم اسماعیل.
آسیه، همین بحثو، همین چیزو که تو اسمشو گذاشتی زندگی و مثل پوت هی میکوبیش تو سر من.
اسماعیل، من دست بردارت نیستم، یعنی چیزی رو ساده به دست نیاوردم که حالا بخوام ساده از دستش بدم. نه این که فکر کنی همشم به خاطر تو، نه. خب دارم از خودم دفاع میکنم، دیگه برام مهم نیست تو بخوای با من زندگی کنی یا نه. مهم اینه که چرا اسماعیل، چرا
نمیبینی آسیه؟ به دوروبرت یه نگاهی بنداز، به اتاق، به این تخت خواب، به این گلدون پر از گل، به این میز، به این پاکت پر از سیب، به من. اینجا یه آسایشگاه و من یه مریضم آسیه. تا کی باید هم تو رو هم خودم و هم بقیه رو فریب بدم؟ گیریم دکتر ماهان بگه که چیزیش نیست یا تو. پس این همه چیز چیه؟ اگه از این دخمه نمیزنم بیرون، عاشق چهار دیواریش نیستم یا فکر کنی دلم رفته تو رنگ سفید رو پوش دکتر و پرستاراش. نه نه، میخوام هر چی دارم همینجا دفن کنم، بذارم و برم. یا میشه یا نمیشه آسیه.
تا کی اسماعیل؟ تا کی؟ نگو که نمیدونم. تو همش همینو میگی، نمیدونم. چرا نمیگی چی به سرت اومده تو جبهه ها؟ چرا انقدر خودخوری میکنی؟ چرا با ما حرف نمیزنی؟ چرا دندون رو جگر میذاری؟ چرا نمیگی حجت کیه؟
یه چیزایی یه جورایی سر به سرم میذارن، تو خواب، تو بیداری، وقت بی وقت میان و میرن. آسیه، شده تا به حال تو بیداری بیافتی دنبال سر خودت تو روزایی که پشت سر گذاشتی؟ ها؟ میبینی مثل سایه افتادی زیر پای خودت، مثلا تو ذوالفقاری، تو خرابه های کوره آجرپزی ایستادی لب بهمنشیر، سرتو اینور اونور میکنی تا خور عبدالله رو ببینی. اینجا بهمنشیره، خیلی خوب، این طرفم اروند، یعنی اول یه نخلستان، نخلستان خودمون، بعد میشه اروند، بعدش هم نخلستان عراق. تو گیر افتادی این وسط، تک و تنها با یه تیربار که تو دستت میلرزه مثل یه بید. یه بسیجی میاد به تو میگه ها تو این سنگر چرا اینجا کم کردی واسه چی؟ میبینی یه خمپاره میاد و اون بسیجی، خدای من اون بسیجی رو میشناختم، اون رفیق بچگی هم بود. او یه بار یه حوز سر شد پای حوز و من از کف حوز کشید بیرون. حجت بیا بازم برگردیم به بچگی همون. حجت کنار حوز، بهت قول میدم تو حوز بریم، بهت قول میدم. حجت دراز بکش، داره آتیش میباره از آسمون، از زمین، از بمشیر، توپخونشون داره کار میکنه. حجت دراز بکش. چه صداهایی؟ خطوط مواصلاتی کمتر از 800 متره. ستا پل شناور، ستا تانک، آرپیچی زنا کجا؟ تیربارچی؟ دارن میان. بچه ها بیاین بریم پشت دیوارای کوری آجرپزی، جاش امنه، دنجه. نمیای؟ آسیه نمیای؟ بیا آسیه بیا، منم حجتو با خودم میارم. حجت بیا بیا، میخواییم بریم کنار حوض پامونو با آب خنک بشوریم. حجت.
منم به اسماعیل نگاه میکردم و عشق تمامی صورتمو پوشونده بود. آهسته با خودم گفتم اسماعیل، خاموشی بهتره، چه خاموشی سر آغاز فراموشی. خدایا به تو پناه میبرم.
روایت جوان مردان پایانی ندارد. آنان که جانشان داد برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگهای ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
وقتتون بخیر باشه. شنونده بخش سوم از مجموع برنامه رادیو سبا هستید، بخشی که از ساعت 22 شروع میشه و تا ساعت 6 صبح ادامه داره. در این بخش تکرار یا بازپخش بعضی از برنامه‌ها رو میتونید شنونده باشید و اگر دوست داشتید با 301055 هم میتونید در ارتباط باشید.
تاریخ در اینجا حاضر است.
هشت خان
به نام خدا. خانم آقایان سلام، برنامه هشت خان رو میشنوید. در این برنامه داستان‌های جنگ رو میخوانیم و تقدیم شما میکنیم. بطرنج با ماشین قیامت یکی از مهمترین رمان‌های عرصه ادبیات دفاع مقدس شناخته میشه و با توجه به ساختار مضمونی که داره و نوآوری هایی که در طرح داستان داره، شخصیت های تازه ای رو وارد ادبیات دفاع مقدس میکنه. شاید یکی از این مهمترین شخصیت هایی که در این رمان وارد میشه شخصیتی به نام مهندس که در یک ساختمان هفت طبقه زندگی میکنه و این ساختمان در نظر گرفته شده برای دیدبانی و رصد کردن آنچه در جبهه دشمن میگذره. به همین دلیل این رمان فضای اجتماعی تازه‌ای رو هم ایجاد میکنه تا اون لحظه‌ای که قرار اتفاق اصلی بیفته و ما شخصیت‌های دیگری رو هم میبینیم وارد این داستان میشن و در واقع اون ساختمان هفت طبقه قراره به یه جایگاه امن تبدیل بشه و همه شخصیت‌هایی که به اونجا میان تا در اونجا امنیت کامل رو داشته باشن. بخشی از این قصه رو بشنوید تا خودتون بیشتر با فضای این داستان آشنا بشید.
پاک های گلدان کاکتوس هنوز روی کف پیاده رو پهن بودند، درست شبیه گل باز شده انفجار یک خمپاره. انگار وقتی گلدان از طبقه سوم سقوط کرده و با شدت به زمین خورده بود، به دورش دایره خاکی رنگ نقاشی شده بود. پس تکه های گلدان کجا بودند؟ سرم را بلند کردم. مهندس باز هم از پنجره طبقه سوم بر رو بر من را نگاه میکرد و حتماً پس زدن خاک گلدان را با پایم دیده بود. سراغ تهمانده غذا رفتم.
آقا بیام پایین. داد نزن. نه.
ولی اشتباه کردم. خودش باید قابلمه کوچک را پایین می آورد. وگرنه این دیگه اصلی آنقدر بزرگ بود که دو نفری هم از پله ها بالا نمی رفت. مهندس هنوز نگاهم می کرد.
بیام پایین.
فکری به خاطرم رسید.
نه، قابلمه رو بنداز پایین. بگیر.
و دیگ و قابلمه درست میان دستان من فرود آمد. بعد از غذا دادن به مهندس چند ساعتی باید دیدبانی می کردم و عصر قبل از غروب به مقر قبضه ها سری می زدم تا در جریان نقشه کار قرار بگیرم. لحظه ای حس کردم که گونه راستم خیس شد. دست کشیدم. نه، اشتباه نکرده بودم. ابرها با رگه از دود سیاه پالایشگاه به هم فشرده شده بودند. یعنی باران می آمد. دیگه اصلی درون وانت را کمی کش کردم تا آخرین بقایای آبگوش در گوشه جمع شوند و بعد به هر زحمتی بود ملاقه را از آبگوش پر کردم و در قابلمه مهندس ریختم. قابلمه را با دو دست برداشت و با تعجب به درون آن سرخم کرد.
همین؟ سهمیه من همینه؟
سعی کردم جلوی عصبانیتم را بگیرم. دیگه اصلی را بلند کردم به طوری که کف خالی آن در مقابل دیدگان مهندس قرار بگیرد. فکر میکنید چیزی برای خودم نگه داشته؟ و با دلخوری دیگ را رها کردم. مهندس اصلا از صدای برخورد دیگ با کف وانت نترسید.
دیر اومدی؟ هیچ، ولی من گرسنه هستم. خب نون بیشتری باش بخور. آخه چرا؟ سهمیه یه نفر را حساب نکرده بودم. در ضمن از غذای تو چیزی کم نکردم. چه کسی؟
خیلی پر رو شده بود. انگار راستی راستی ارث پدرش را از من طلب می کرد. هیچ جوابی به او ندادم. بیسیم را از پشت صندلی برداشته و راه افتادم به سمت پله ها. خسته بودم، خسته تر از همیشه. دو بند کوله پشتی بیسیم را از هر دو دست رد کرده و از پله ها بالا رفتم. وقتی به طبقه سوم رسیدم، گربه پشمالو روی تخت نشسته بود. چند نقطه بسیار سفید روی تخت رها بودند. بله، مهره های شطرنج بود. پس پیرمرد شطرنج بازی می کرد. ولی با چه کسی؟ به من مربوط نبود. به راهم ادامه دادم. صدای تق تق کفش های پیرمرد می آمد. حتما به طبقه سوم و به قصر با شکوهش می رفت. آه، گربه ها. شاید برای غذای گربه ها بود که اینطور غر می زد. حتما همینطور بود. با این فکر آرام گرفتم. به پشت بام رسیده بودم، ولی هنوز هم صدای تق تق کفش ها به گوش می رسید. یک سر بالا آمده و به شدت نفس نفس می زدم. خودم را روی کف بام رها کرده و نشستم. سنگینی بیسیم از بدنم جدا شد و بر آجرهای بام آرام گرفت. پیرمرد بود، بدون ظرف غذا. در حالی که نفس نفس زدن صدایم را منقطع کرده بود، خطابش کردم.
کاری داشتی؟
جواب نداد و آرام از کنارم گذشت تا به لبه محجر رسید. رو به خیابان تا کمر خم شد. بعد برگشت و سر بلند کرد و رو به آتش سوزی پالایشگاه که همچنان بی وقفه و آرام ادامه داشت خیره شد. دنبال چه میگشت؟ هزار بار بیشتر از همان پنجره طبقه سوم سوختن پالایشگاه عزیزش را دیده بود. پس دوباره خیره شدن چه معنایی داشت؟ باید کارم را شروع می کردم. به طرف شکافی که دوربین را در آن گذاشته بودم رفتم.
مهندس، تو به دوربین دست زدی؟
عادت داشتم در پوش لاستیکی روی چشمی ها را حتما سر جاهایشان محکم بگذارم. اما معلوم بود که کسی به دوربین دست زده. انگشت اشارم به سمت مهندس بود.
من آقا.
با دست به خودش اشاره می کرد.
باشه، مهم نیست.
تکه چوب را برداشتم و دوربین را بر آن محکم کردم.
ببخشید، فقط با اجازتون پالایشگاه و با اون دوربین یه نگاه کوچیک. راستش فکر نمی کردم.
عدسی های چشمی پر از غبار شده بودند. دکمه پیراهنم را باز کردم و با زیر پیراهن سفید چشمی ها را پاک کردم.
باز اومدین دنبال همون چیز قبلی بگردین؟ ای بله.
و دوربین را روی دو چشمم قرار دادم. باز هم دو دایره همیشگی در مقابل دیدگانم ظاهر شدند، ولی چشمی سمت راست تار بود. چرا؟ درجه تنظیم حدقه روی شماره 3 قرار داشت، در حالی که درجه تنظیم همیشگی چشم من 1 بود. دستش را زیر چانه گذاشته و به پالایشگاه خیره مانده بود. بهتر، کاشکی تا آخر کار همینطور بی حرکت سر جایش باقی می ماند. حدقه را چرخاندم و روی درجه همیشگی تنظیم کردم. وقتی دوباره دوربین را به چشمم گذاشتم، همه چیز وضوح پیدا کرد. نخلستان، رودخانه و بخش کوچکی از بیابان پشت نخلستان. شکل همیشگی، تکرار مکررات. صدایی به گوشم رسید.
مهره بیچاره.
برگشتم، خودش بود. مهندس، دست به کمر.
با من بودی؟
بله، با شما. آقایی که همینطور سرتون رو میندازین پایین، میان آسایش پیر مردی مثل منو سلب میکنین.
تقریبا داد میزد. ولی خب در تمام این خانه ها کسی نبود که صدایش رو بشنود. پوزخند زدم. آسایش، واقعنگ.
حال ندارم، بذار کارمو بکنم.
آخه آقای عزیز، شما 2 روز راحتی منو تو خونم از بین بردین. گلدان کاکتوس منو شکستین. میاین بالا میشینین با این دوربین به اون فلک زده های اون دست آب نگاه میکنین.
یه لحظه صبر کن.
اولش گفتی چی؟ مهره بیچاره، درسته؟
بله درسته. شما مهره نیستید؟
با چالاکی جلو اومد، دوربین را از دستم گرفت و به دو چشمش گذاشت و شروع به حرکت به سمت لبه پشت بام کرد.
بشین پیر مرد، الان میبیننت، با تکتیر انداز میزنن میکشنتا.
سری به لبه پشتی برگشت.
همین، میکشنت یا میکشی، اونا مهره کشتنن جناب عالیم، مهره کشتن. یه شطرنج مسخره، دو دسته یه بدبخت مجبور.
سعی کردم خونسردی خودم را حفظ کنم. واقعا که پرویز عجب دار و دسته رو جمع کرد.
دوستان عزیز، بخش دیگری از رمان شطرنج با ماشین قیامت رو شنیدید. امیدوارم که لذت برده باشید. در برنامه بعدی بخش دیگری از این رمان رو تقدیم شما میکنیم. بدرود تا برنامه آینده.
خیلی از شما که شبکار هستید و در شیفت شب مشغول کار هستید خسته نباشید میگیم و براتون آرزوی موفقیت داریم. خیلی متشکریم که همراه سبا هستید. شمایی که شب بیدارید و یا به خاطر شغلتون تا این ساعت شب بیدار موندید، بهتون خسته نباشید میگم و دعوت میکنم که از مجموع برنامه بخش سوم رادیو سبا شنونده برنامه بعدی ما باشید. بفرمایید.